أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. عنایت دارید که یکی از مهمترین تکالیفی که ما در فرصت دنیا داریم و فرصت رسیدن به او هم فرصت دنیاست، با اینکه فرصت گذرایی است، برای این کار کافی است رسیدن به معرفت امام علیه السلام و وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت معصومشون هست. یکی از مهمترین تکالیف ماست و یکی از مهمترین سرمایه هایی که ما در دنیا باید کسب کنیم همین سرمایه معرفت هست. فرصت دنیا فرصت رسیدن به امام و با امام راه رفتن است. راه اصلی معرفت هم رجوع به کتاب خدای متعال و معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام هست. خدای متعال در قرآن با عناوین مختلف مکرر معصومین رو معرفی کرده و ما رو ارجاع به معصومین علیهم السلام داده، تکالیف ما رو در مقابل معصومین بیان کرده. خدای متعال در قرآن جبهه مقابل اهل بیت و معصومین رو معرفی کرده و باز وظیفه ما رو در مقابل اون جبهه مقابل هم به وضوح توضیح داده. منتها چون این دست از معارف، یعنی معرفت امام، از معارف باطنی قرآن هست، به تعبیر دیگه از اون مکنونات قرآنه، دستیابی به او یک قواعد دیگه ای داره، یه مقداری تأملات بیشتری میخواد. چون میدونید قرآن اینجوریست، انه لقرآن کریم، این کتاب کتاب کریمیست دیگه، خود قرآن کریمه، یعنی بخشنده است. اگر کسی متوسل به قرآن باشه، هدایت قرآن، شفاعت قرآن، نور قرآن، رحمت قرآن به انسان میرسه. ولی این کتاب کریم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در یه کتابیست که اون کتاب حجاب داره، پوشش داره، کنان داره، هر کسی دستش به این کتاب الهی نمیرسه. لا یمسه الا المطهرون. یه عده‌ای میتونن این کتاب رو مس کنن و به معارفش برسن، اونام پاکان هستن، به اندازه که پاک میشن به معارف قرآن دست پیدا میکنن و پاکی هم قرآن راهش رو نشون داده، میفهمد که اگر میخواید پاک بشید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سرچشمه پاکی و طهارت معصومه. انسان به اندازه‌ای که متصل به معصوم میشه پاک میشه، مثل دریا که شما اگر یه ظرف کوچک رو هم به دریا وصل کنید، هم خودش پاک میشه، هم پاک کننده میشه و هم معتصم میشه دیگه، در اثر ملاقات با نجاست متنجس نمیشه، به این زودی نجس نمیشه. انسان به اندازه‌ای که به معصوم متصل میشه پاک و طاهر میشه و همون اندازه درهای فهم قرآن برای انسان باز میشه. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم، ایشون میفرمودن که قرآن فهم نمیشود الا با روایات، روایت فهم نمیشه الا با زیارت. انسان با توسل به معصوم باب فهم روایت درش باز میشه و با فهم روایات فهم قرآن. این که در روایات ما مکرر آمده، مثلا در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی رو نقل کردن که القرآن نزل اصلاسن، معارف قرآن سه بخشه، سلسه فینا و فی من احبنا، یه بخش از این سه بخش در باب ما اهل بیته، و سلسه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، یه سلسه این معارف در باب دشمنان ماست. یک سوم، یه بخش دیگه از سه بخش معارف قرآن هم بحث احکام امثال حکمه که اونها هم باطنش بازگشت میکنه به همون جریان ولایت. لذا قرآن باطنش چیزی جز بیان مقامات ائمه علیهم السلام و سرش چیزی جز توحید نیست. همه آیات قرآن همینطور هستند. از اول قرآن این بیان نورانی که از امیرالمومنین علیه السلام رسیده و آشنا هستید اساتید باش عزیزان، که فرمود همه قرآن خلاصه می شود در فاتحه الکتاب، فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله در با و با در نقطه و من اون نقطه هستم. شاید معناش همینه، همه قرآن بسته همین یک کلمه است، چیزی جز این یک کلمه نیست. که حالا بعضی اینو توضیح دادن، این حدیث رو شرح کردن. علایات ببینید، قرآن سراسر نازل به مقامات اهل بیت علیهم السلامه و عناوین و اسامی اهل بیت علیهم السلام در قرآن پر هست. لذا راه شناختن امام رجوع به قرآنه. یکی از عناوینی که در قرآن برای امام ذکر شده که من همین یه عنوان رو ترجمه میکنم این هست: خدای متعال از امام علیه السلام در قرآن به عنوان هدا و جریان هدایت الهی تعبیر کرده. امام اون چراغ هدایتی است که خدای متعال پیش روی ما روشن کرده، اون مسیر هدایتی است که خدای متعال برای ما به سمت خودش باز کرده. این آیه مکرر در قرآن تقریبا هست که خدای متعال به هر دلیل دستور داد که حضرت آدم باید هبوط کنند به دنیا، از بهشت بیان تو عالم ارض، تو این زمین زندگی بکنن. حالا چی بود باطنش خیلی بر ما ممکن روشن هم نباشه، ولی بالاخره یه هبوطی اتفاق افتاد، حضرت از اون عالم بهشت آمدند و عالم ارض، دیگه خودشون باید با نسلشون رو این سرزمین زندگی بکنن. خب داستانش هم قرآن توضیح میده که حالا به هر دلیل یه ترک اولای از این پیغمبر خدا حضرت آدم جزو انبیاء الهی هستن بر اساس روایات و صاحب اسماء علم الاسماء هستن، علم آدم الاسماء کلها، شخصیت فوق‌العاده ای است این پیغمبر الهی، ولی به هر دلیل ما نمیدونیم یک اتفاقی افتاد، انبیاء معصومن، ترک اولایی بود، هرچه بود خدا فرمود شما باید از بهشت بیاید بیرون. داستان ترک اولا هم همه شما میدونید یه شجره ممنوعی است. قرآن میفهمد به حضرت آدم دستور داریم که شما نباید به این درخت نزدیک بشید، لا تقربا هذه الشجره، که ازش تعبیر میکنن به شجره ممنوعه، کسی حق نداره به اون نزدیک شه، نباید به اون نزدیک بشید. حالا این شجره چی بوده؟ در روایات ما گاهی گفته شده مثلا گندم بوده، گاهی انگور بوده. امام رضا ارواح نافذه در یه حدیثی که در عیون اخبار رضا مرحوم صدوق نقلش کردن، اونجا حضرت فرمودن که منافاتی نداره، چون درخت های بهشتی غیر درخت های دنیاست، میوه های متعدد داره، اگر یه جایی گفته فلان درخت، جایی گفته درخت دیگه، اینا با هم تعارضی نداره. بعد حضرت توضیح دادن که این ظاهر شجره ممنوع است، باطن شجره ممنوع مقامات اهل بیته. مقامات اهل بیت مقامی است که کسی نباید در اونجا طمع کنه، و نه فقط نباید، نمیتواند هم طمع کنه. جامعه کبیره رو شما عزیزان حفظید، لا یطمع فیها طامع، اونایی که اهل طمع در مقامات هستن، امثال ما که امثال بنده که از دایره بیرونیم، اونایی که اهل طمع در مقامات هستن اونها طمع در مقام اهل بیت نمی کنن، لا یطمع فیها طامع، چون اصلا در دسترس کسی نیست اون مقام. کسی نباید توهم کنه میشه امیرالمومنین شد، ما میخوام بشیم امیرالمومنین، این توهمه. ما اگر هنر کنیم بشیم شیعه امیرالمومنین، همون چیزی که مقام حضرت ابراهیم خلیل هست، و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، آمد به حضرت امام صادق گفت من شیعه شما هستم، حضرت اون مثل حضرت ابراهیم شدی اذ جاء ربه بقلب سلیم، اگه صاحب قلب سلیم شدی بگو من شیعه هستم. ما افق کارمون این است که شیعه امیرالمومنین بشیم، بالاتر از این نیست. ابراهیم خلیل و قرآن وقتی میخواد توصیف کنه میفهمد ان من شیعته و ابراهیم، روایات ما توضیح داده فرموده من شیعت علیه، اونا مقام تشیع دارن. حالا مفصل توضیح داده شده در روایات ما که ایشون تقاضا کرد، از خدا خواستن جز شیعیان باشن، خدای متعال این دعا رو اجابت کرد، شدن جز شیعیان امیرالمومنین. میدونید همه زمینگیر شدن شیطان به خاطر این بود که در این مقام حسادت ورزید به معصوم دیگه، همه اصحاب سقیفه جهنمی شدنشون و اینکه عالم رو با آتش کشیدن به خاطر حسادت در این مقام بود، نمیتونستن ببینن خدای متعال این مقام رو به اهل بیت داده. فرمود ام یحسدون الناس، زید این آیه شریفه ببینید، فرمود نحن المحسودون، اون کسی که قرآن در اینجا معرفی کرده که به او حسد ورزیدن ما هستیم. پس ببینید مقام اهل بیت یه مقامی است که اگر نسبت به او کسی حسادت ببرزه، در دلش نتواند ببیند که خدا این مقام به امیرالمومنین داده. مثل ابلیس، ابلیس سخنش چی بود؟ حرفش به خدا این بود که اگه میخوای خلیفه قرار بدی من، انا خیرم من خلقتنی من نار و خلقته، این مقام خلافت مال منه، چرا به او میدی؟ میشه همون حسادت دیگه. این کارش به اینجا رسید که عداوت با خدای متعال و از بهش بیرون شد و بعدم رجم شد و همه زلالت ها به او برمیگرده. نسبت به مقام معصوم نمیشود کسی حسادت ببرزه و نه طمع. لا یطمع فیها طامع، کسی عقل نداره در اون مقام طمع کنه. شجره ممنوع امام رضا فرمودن اینه. حالا در دل حضرت آدم چی گذاشته؟ حضرت که پیغمبرن معصومن ما نمیدونیم، حالا یه توضیحاتی هم در روایات داده شده، ولی این شجره ممنوع این که بگیم حضرت گندم خورد، بله از گندم بهشت خورد، ولی اصلش چیز دیگری بود. چطور شد که حضرت مبتلا شد به این گندم؟ یه جای دیگری است. نسبت به اون شجره ممنوع، نسبت به اون مقامات اهل بیت علیهم السلام اتفاقی افتاد، ما هم نمیدونیم، نمیتونیم بفهمیم چه بوده، ولی خدای متعال همینو در قرآن برای ما توضیح داده که حواسمون رو جمع بکنیم. حضرت آدمی که علم آدم الاسماء کلها، به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید، این حضرت آدم نسبت به اون مقام یه اتفاقی براش افتاد، ما بهش گفتیم باید ناچار از بهشت برید بیرون. و وقتی این اتفاق افتاد، حضرت مدتها متعلم بود، گریه میکرد، متأثر بود، تا اینکه خدای متعال میفرماید که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. حضرت یک کلماتی رو تلقی کردن از پروردگار. تلقی کردن یعنی خدای متعال القا کرد، ایشون دریافت کرد. حالا خدای متعال توبه ایشون رو قبول کرد، که این مسیر توبه هم همینه، راه توبه رو خدا به آدم یاد میده که اگر میخواید توبه کنید، راه این که خدای متعال به شما رجوع کنه که تلقى آدم من ربه کلمات، بعد اون کلمات رو تلقی کنید. وقت در روایات دیدید فرمودن کلمات انوار پنجتن بود که گرد عرش به حضرت آدم ارائه شد، حضرت قبول کرد. وقتی قبول کرد، خدای متعال توبهش رو قبول کرد، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. خدای متعال رجوع کرد به حضرت آدم. رجوع یعنی این دیگه. اصل گناه چیه؟ روگردانی از خداست. توبه الهی چیه؟ رجوع خدا به ما. ما اگه برگشتیم به طرف خدا، خدای متعال هم برمیگرده به طرف ما. اون وقت اصل گناهان به یک معنا رجوع از معصومه. این رجوع هم مقاماتی داره، یه عده بر میگردن که کافر میشن، یه عده رجوعشون کفر نیست ولی گناه دیگه. توبه برگشته به دامن امامه، کما اینکه توبه برگشته به طرف خداست. وقتی آدم میخواد برگرده به طرف خدا، راهش چیه؟ من میخوام به طرف خدا برگردم. یه راه بیشتر نداره، بعد برگردی به سمت ولی خدا، به سمت حجت خدا، به سمت وجه الله، به او توجه کنی، به خدا توجه کردی. عین وجه الله الذی الیه یتوجه نما. حضرت ابراهیم خلیل هم وقتی میخواد متوجه خدا بشه، از طریق نبی اکرم متوجه خدا میشه، صلی الله علیه و آله و سلم. پس حضرت آدم یه نسبت به اون شجره ممنوع مقامات معصومین یه ترک اولایی شد، بعدم با تلقی مقامات معصومین دوباره حضرت برگشتن، خدا قبول کرد. در عین این که خدای متعال قبول کرد ایشون رو، فتاب علی، فرمود چاره ای نیست، اهبتا منها، باید همه تون با هم برید رو زمین دیگه، تمام شد. اهبتا منها جمیعا، چاره ای نیست، باید برید رو زمین زندگی کنید دیگه، نمیشه تو عالم بهشت باشید. آمدن لو عالم عرض، حضرت آمد رو زمین، شیاطین هم آمدن، قوای شیطان تو عالم منتشره، حضرت هم هستن. و حضرت نگران نسلش بود. خدای متعال یه تأمین به حضرت آدم داده و اون تأمین اینه، اما یأتینکم منی هدن، یه چراغ هدایتی رو من برای شما روشن میکنم تو عالم، شما رو تو تاریکی نمیذارم، یه چراغ هدایتی، یه مسیر هدایتی رو براتون تو عالم میفرستم، از ناحیه خود من هم این به سمت شما تنزل پیدا میکنه. یأتینکم منی هدن، شما یک کار باید بکنید، فمن تبع هدای، شما مواظب باشید در سایه او راه برید، شما دنبال این چراغ حرکت کنید. اگر دنبال این چراغ حرکت کردید، فلا یضل ولا یشقا، نه گم میشید تو عالم، نه عاقبت به شر میشید، هم به سعادت میرسید، هم همیشه در راهید. ببینید تمام مکر شیطان همین دو چیزه. شیطان میخواد اول ما رو تو عالم گم کنه، گمراه بشیم، سردرگم بشیم، لا اذلنهم. بعد میخواد چیکار کنه؟ اگر ما رو گم کرد اون وقت طعمه او میشیم، بر ما تسلط پیدا میکنه دیگه، تا ما رو تا شقاوت میبره، شقی میشیم. کار شیطان همینه. قدم اول کارش اینه ما رو گم میکنه. میدونید گم شدگی یعنی چی؟ که شیطان تلاش میکنه ما رو گم کنه. زیارت جامعه رو، که جامعه کبیره رو، بیان امام هادی ارواح منافدا هم حفظید، ولا من فارقکم، کسی از امام جدا شد گم شده. تو حال امام اون چراغ هدایتی است. این هدا در روایات ما به امام تفسیر شده باطنش. امام اون چراغ هدایتی است که خدای متعال تو عالم روشن کرده، حتی جلوی حضرت آدم. حضرت آدم هم بعد با این مسیر به سمت خدا بره. فاما یعتیت نکن منی هدن. شأن ما چیه؟ تبع او شدن. که حالا تبعیت هم خودش معنای رفیعی داره دیگه. انسان تابع امام بشه، تابع امام شدن که کار همه کسی نیست. کما اینکه تابع وجود مقدس نبی اکرم شدن کار امیرالمؤمنینه. سوره یوسف رو خونده اید، قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیره انا و من اتبعنی. حضرت میفهمد راه من اینه و اون کسی که تابع منه، ما فقط به خدا دعوت میکنیم. فرمود من اتبعنی یعنی امیرالمؤمنین. تبعیت از امام یه کار ساده ای نیست. اگر شما تابع امام شدید، فلا یذلون، نه گم میشید تو عالم و نه به شقاوت میرسید. شیطان کارش همینه. شیطان همه تلاشش این است تو این عالم. خدای متعال ما رو تو این عالم فرستاده، جلوی ما چراغ هدایتی روشن کرده. این چراغ ما رو با خودش میبرد. اینطور نیست که جا ایستاده، ما رو سیر میده به سمت خدای متعال. این هدای الهی ما رو تو جذبه خودش، این مغناطیس الهی ما رو تو جاذبه خودش به سمت خدای متعال میبره. ما باید تبع او باشیم، او ما رو میبرد. من تبع هدای و الا هزار سال نماز. روایات رو دیدید؟ فرمود اگه کسی هزار سال نماز بین رکن و مقام بخونه، در بعضی روایات در کافی شریف است، کشته بشه، قطعه قطعه بشه، ولی با امام همراه نشه به مقصد نمیرسه. روایات رو دیدید در کتاب شریف کافی، بقیه منابع ما روایات متعددی داریم این توضیح داده. فرمود شما مسئلتون مسئله گاهی تو این اصلا قصد اهانت و تحقیر مؤمن رو نداره ها، تمثیله، میخواد ما رو روشن کن. فهمت دیدید یه گله گوسفند یه چوپان داره، یه دونه چوپان. وقتی یه دونه چوپان در گله هست، گرگ ها از این گله دوری میکنن. ولی اگه گوسفندی از گله جدا شد، همینقدر که جدا شد گم میشه، بعدم تومه گرگ میشه. و اگر 100 تا هم باشن گوسفندا، وقتی از چوپانشون جدا شدن، یه گرگ براشون کافیه، یه دونه بیشتر نمیخواد. این شیطانی که رو زمین آمده، انه لکم عدو مبین، دشمن ماست و نقشه های دشمنی هم بلد، پیچیده است بسیار شیطنتش. این برای همه ما کافیه. اون پناهگاهی که برای ما درست شده همینه. اما یعتین نکم منی هدن، اگر میخواید با شیطان تو زمین هستید، قوای شیطانی هم هست. قوای شیطانی گاهی در وجود ما وسوسه میکنه. در روایات هست مثل خون در رگ و پی انسان، اینجوری جاریه وساوسش. ولی یه پناهگاهی خدا گذاشته، فرموده من اتبع هدای. اگر کسی تو اون پناهگاه رفت، فلا یذل، گم نمیشه. شیطان دیگه دستش به اون نمیرسه، نمیتونه گمتون کنه تو عالم. و طبیعتا ولا یشقا، اگر در این مسیر حرکت کردید، دیگه شیطان تلاشش بیخاصیته، نمیتونه شما رو شقی کنه، عاقبت به شر کنه. مسیرتون روشن، مقصدتون هم روشن. تمام تلاش شیطان هم تو دنیا همینه، ما رو از این چراغ هدایت، از این مسیر هدایتی که خدای متعال قرار داده در عالم میخواد جدا کنه. ما تو مراقبه و محاسبه گاهی اوقات دوچار کسرت میشیم، زمین میخوریم. یک مدار رو باید مدار محاسبه قرار داد. صبح تا شب آدم بر روی یه چیز تمرکز کنه، و اون این که از امام جدا نشه. اون وقت نماز و صلات و زکات و ترک معصیت اینا میشن فروع. این اصل رو انسان تو محاسباتش نباید فراموش کنه. شیطان تمام تلاشش این آدم از امام جدا کنه. اگر شما رو از امام جدا کرد، گاهی برای نماز شب بیدارتون هم میکنه، دیگه نماز شما هم تو تمام او واقع میشه. نماز میدونید عمود خیمه دین انسانه. بعد از ولایت هیچ چیزی به اندازه نماز اهمیت نداره، ولی نماز دم پشت سر امیرالمؤمنین. شیطان اگه شما رو از امیرالمؤمنین جدا کرد، نمازتون هم در اختیار او قرار میگیره. اون نماز شما رو هم با خودش میبره، هزار سالش به درد نمیخوره. در بعضی روایات هست که بعضی از این ائمه جور رو شیطان برای نماز شب بیدارشون میکرد. نمیدونید؟ پس اینطور نیست که محور حمله شیطان اینها باشه. محور حمله شیطان همینه. من اینا رو از امام جدا میکنم، از این چراغ هدایت. اونی هم که خدای متعال به ما بشارت داده نفرموده اگه نماز خوندید به مقصد میرسید. نماز رو باید خوند، فرموده ما یعتین نکن منی هدن، من یه چراغ هدایتی روشن میکنم، شما اگه تو سایه او رفتید نه گم میشید نه به شقاوت میرسید. شیطان تمام طرحش اینه، اول ما رو گم کنه، وقتی گم شدیم طعمه شیطان میشیم. تا گم نشدیم با امام حرکت میکنیم، همه شیاطین هم به انسان حمله کنن، انسان به جای اینکه گم بشود بصیر میشه. قرآن رو ببینید، ان الذين اتقوا، خدای متعال میفهمد اونایی که متقین. اتقوا میدونید یعنی چی؟ یعنی اونایی که با امام راه میرن. تقوا تو قرآن یک کلمه است، خیلی متکثرش نکنید. تقوا یک کلمه است، یعنی اونایی که با امام راه میرن. یا ایها الذين امنوا، سوره مبارک براءت رو ببینید، اتقوا الله. خب چیکار کنیم؟ ما میخوام تقوا داشته باشیم. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با امام راه برید تو عالم. تقوا یعنی این، تقوا یعنی این. فهمود ان الذين اتقوا، اونایی که اهل تقوا هستن از قبل تقوا پیشه کردن. یعنی کی؟ یعنی اونایی که با امام راه میرن تو عالم، حواسشون به امام است. اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان اول نسیم میفرسته، دیدید یه پرکاه رو با نسیم بلند میکنن، بعد طوفان میفرسته، بعد گردباد میفرسته. وقتی گردباد شیطان به اینا میرسه، به جای اینکه گم بشن تذکرو، به جای اینکه به غفلت برسن تازه متذکر میشن. فاذا هم مبصرون، تازه به بصیرت میرسن. شیطان نمیتونه گمشون کنه، حمله های شیطان اینا رو بیدار میکنه. اون شبی که شیطان وسوسهشون میکنه که بخوابن، اتفاقا میفهمن اون شب باید بیدار بشن. اونجایی که شیطان وسوسهشون میکنه دست به مال شبه ناک بزنن، میفهمن همینجا اون گنج الهی است، دست به این مال نباید زد. و اتفاقا همینجوری هم به مقصد میرسن. اونایی که با امام راه میرن، شیطان حمله هاش به جای اینکه اینا رو گم کنه، اینا رو بیدار میکنه، بصیر میکنه. حالا دیگه من عرضمو تمام کنم، بعد خدای متعال لحن آیه رو عوض میکنه، یک عنوان دیگر امام رو دوباره بهش اشاره میکنه، به اون عنوان ذکره. امام همینطوری که هدایت هست، ذکرم هست. اما و من اعرض عن ذکری، اگر دنبال این چراغ هدایت، دنبال این هدا حرکت نکردید، اعراض کردید. خدای متعال اصطلاح رو عوض کرده، حالا اونم نکته ای داره، چرا از هدا تعبیر برگشته به ذکر. اما من اعرض عن ذکری، اگر روتون از امام برگردونی، ذکر اینجا یعنی امام. اگر در سایه امام رفتید، دست شیطان به شما نمیرسه. اگر از امام جدا شدید، من اعرض عن، روتون رو کردید به طرف دنیا و دستگاه شیطان، از امام غافل شدید. اعرض عن یعنی همین، یعنی روتون رو کردید به یه جایی، نمیبینید امام رو. فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، هم عیش دنیاتون عیش تلخ میشه، همه کائنات رو بهتون بدن تو تعینا هست. کسی از امام جدا شد، همه دنیا رو هم داشته باشه در تنگناست. محیط ولایت امام محیط فسعت و آرامش و وسعته، حالا این در جای خودش. محیط ذکره، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش با رسیدن به ذکره. ذکر یعنی امام. اگر نور امام در وجود انسان آمد، قوای انسان نورانی به نور امام شد، به آرامش میرسه. اگر انسان به امام نرسید، با نفس خودش راه رفت، با شیاطین راه رفت، گیرم خدای متعال همه دنیا رو موقتا بده دستش. این تو زنگ تو فشاره، حالا توضیحش در جای خودش. و نحشره یوم القیامه اما، که اون نکته دومی است، جدایی از امام، هم زنک میاره هم کوری. انسان اگه با امام باشه بصیر میشه، چراغ پیش روش روشن میشه. حالا توضیحش دیگه بماند. به خدای متعال عرضه میدارد، قال لما حشرتنی اما، من چشم داشتم، چرا منو کور محشور کردی؟ قلبم کوره، چشمم کوره، همه چی. میفهمد کذالک اتت که آیاتنا، یکی از عناوین دیگر امام در قرآن آیات. امیرالمومنین من فرستادم، آمد به سراغ شما، فنسیتها، بی اعتنایی کردی، رو تو برگردونی، ترکتها، ترک کردی، تا جایی که فراموش شد امام. نسیتها یعنی ترک کردن، رو گردانی، تا جایی که آدم به غفلت میفته. و کذالک الیوم تنسا، امروز هم منسی میشی. انسان اگر از آیات الهی که امام روشو برگردون، خاصیتش منسی شدن تو عالمه، رهات میکنن. منسی شدی، آدم منسی، کور، کره، هیچ چیزی نداره که. وقتی هم رو به امام میریم، یه نکته مهم اینه، وقتی رو به امام میرید، به ما گفتن نگاهتون به امام اینجوری باشه. اذن دخول حرم ها رو دیدید، جمله آخرش چیه؟ جمله آخرش میرید در حرم امام رضا میایستید، میخواید اجازه بگیرید برید داخل، درسته؟ حرم امام هم مقاماتی داره دیگه، یه ظاهر داره، باطن داره، باطن داره مثل قرآنه. مؤمن میره تو حرم، میاد دلش رو نورانی میشه، آرام میشه، ولی درجات داره دیگه. یکی در و دیوار میبینه، ذریح میبینه، اینا هم خوبه. ولی عرض کردم هیچ مؤمنی نیست بره تو حرم دلش به امام نزدیک شه. همین که آدم میره تو حرم امام رضا، خاصیت حرم امام رضا اینه، حضرت با شمشیر قوای خودش شیطان و قوای شیطانی و قوای جهل رو میزنه. بری تو حرم امام رضا بیرون، حسدت کم میشه، بخلت کم میشه، غفلتت میزنه حضرت قوای شیطانی رو، برق شمشیر حضرت همه رو نفی میکنه. خوب بری تو حرم پاک پاک میشی، میای بیرون، وصل بشی به امام، سرچشمه طهارت دیگه. ولی درجات داره بهش. به ما میگن به امام که برخورد میکنید نگاهتون اینجوری باشه، خودتو نبین، برو دم حرم احرام حرفاتو بزن، بگو فأذن لی فی الدخول، به من اجازه بده میخوام بیام تو حرم شما. چجوری؟ افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، با فضیلت ترین اجازه ای که به احدی از اولیای خودت دادی، یعنی اون اجازه ای که به سلمان میدی، برو در حرم امیرالمومنین میگم همون جوری به سلمان اجازه میدی به من اجازه بده. خب مگه میشه؟ این جسارت نیست؟ من کجا، سلمان کجا؟ جوابش یک کلمه است، فئن لم اکن اهلا لذلک فانت اهل، من لایق نیستم، من میفهمم من سلمان نیستم، ولی شما امیرالمومنین، شما با یه نگاهت میتونی هر درست کنی، با یه نگاهت. آمد محضر امیرالمومنین، عرض کرد آقا این فرزند من دلش با شما صاف نیست، من خیلی ناراحتم. حضرت فرمود میخوای منو دوست بداره؟ گفت بله. حضرت قبول کردن ازش، یه نگاهی به فرزندش کردن، مسیرش رو عوض کرد، آمدیم با یه نگاه امیرالمومنین. ولی یه خداست دیگه، اسم اعظم اعظم در اختیار اوست، کاری نداره برای حضرت. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که نعمت امام رو قدر بدونیم و اون بهره بایسته رو از امام ببریم. روز قیامت وقتی نگاه میکنن مؤمنین، همه قبطه میخورن. این امام رضا، اگر کسی با این امام رضا سلمان نشه خسارت کرده. این معلم که همه اسرار عالم دستشه، معزون از طرف خداست در شفاعت، خدا متعال به اونا اذن دستگیری داده، بهشونم نمیگه چرا چقدر، آزاد آزادن، به هر اندازه ای از هر کسی بخوان دستگیری کنن، خدا متعال نمیگه نه از این دستگیری نکن، بسه، به این بیشتر ندید. انشاءالله خدا متعال به ما توفیق بده، متنعم باشیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی به حجتک اقدا من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک.